هر شود که این بخش از آیات، آیات 47 تا 57 که 11 تا آیه است، معمولا در المیزان اون بخش از آیات که به هم دیگه مرتبطن ایشون در یک قسمت اینا رو ذکر میکنه. طب همه آیات به هم مرتبطن ولی بخش بخش ممکنه موضوع عوض بشه. موضوع بحث این آیات اطاعت از رسول الله، اطاعت از خدا و رسول. حالا برای اینکه وارد این بحث بشیم، این 11 تا آیه رو بررسی بکنیم، به طور خلاصه اولا علامه اینجوری می‌فهمید که این آیات تتضمن افتراز اطاعت رسول، واجب بودن اطاعت از رسول الله رو بیان می‌کنه، و انها لا تفارق طاعت الله، و اینکه اطاعت از رسول الله با اطاعت از خدا هیچ فرقی نمی‌کنه، و وجوب و رجوع الی حکمی و قضائه، و اینکه باید به حکم و قضاوت پیغمبر مراجعه کرد، و ان الاعراض عنه آیت النفاق، و علامت نفاق اعراض از همین مسئله است. هر کس از رسول خدا رو برگردون علامت نفاقه. در اون زمان ها حداقل یک سوم مردم مدینه منافق بودن، همونه که در جنگ احد از سپاه پیغمبر جدا شده. بعد و تختت ما این آیات ختم میشه به وعده جمیل برای مؤمنین صالح و وعده عذاب برای کافری. این آزده های محتواش این هست. پس اطاعت از خدا و رسول، وعده به وعده جمیل برای صالحان و وعده عذاب برای کافر. حالا البته که ما وارد این بخش آیات بشیم، فقط یه مقدمه کوتاهی عرض کنم که این برگرفته از سایر فرمایشات مرحوم علامه است. مرحوم علامه یه رساله خیلی مهمی دارن که این رساله خیلی متنش کوتاهه، ولی بعضی از کسانی که با عقاید ایشون خیلی خوب آشنا هستن، شاگردان ایشون، میگن این رساله مهمترین اثر علامه است. با توجه به این خوب المیزان 20 جلدی و یه رساله 40 صفحه‌ای، و البته خب طبیعتاً کمیت و کیفیت خیلی با هم دیگه نمیتونن مقابله بکنه. خب بله، این کیفیتش بالاست این رساله. اون رساله همون رساله معروف نه رساله الولایه است که ایشون در اون رساله موضوع سخنش اینه که دین اسلام یک حقایقی در باطن خودش داره، یک ظواهری هست در باطن اینها حقایقی که در نامگذاری رسیدن به اون حقایق میشه همون ولایت، مقام ولایت رسیدن به اون حقایق دین. بعد ایشون برای اینکه این مسئله رو روشن بکنه، یا الله سلام علیه، یک رساله 5 فصلی، 5 تا فصل داره اون رساله. فصل اولش طرح موضوعه که این ظاهر دین یه باطنی داره، فصل دومش اینه که این باطن چگونه است، فصل سومش اینه که آیا این باطن برای همگان قابل دستیابی هست یا نه که جوابشون مثبته، و مهمش فصل چهارمه که چگونه میشود به این حقایق دست یافت. و اگه این ظواهر دین یه حقیقتی داره، خب تا اینجا خیلی خوب، اما مهم اینه که راهش چگونه است. بعد ایشون در اون فصل چهار که خیلی مفصله میگه راه دستیابی به این حقایق تنها و تنها معرفت نفس، که ما یه وقتی اینجا در خدمت شما مفصل صحبت کردیم. معرفت نفس هم وقتی ایشون میخواد طرح بکنه میره در بحث محبت، که باز ما تو این وادی هم اینجا صحبت کردیم اوایل جلسه. از کجا میره تو وادی محبت؟ از اون روایت معروف. ایشون میگه که بعد از یه مقدمه طولانی که میشینه میگه تنها راه رسیدن به این حقایق معرفت نفسه، بعد میگه بیان و ذالک، توضیح طریق معرفت نفس. یک باره میگه قومون عبدالله رغبتن و تلک عبادت و تجار، قومون عبدالله رهبتن و تلک عبادت العبید، قومون عبدالله حبن و تلک عبادت الاحرار. همون فرمایش امیرالمومنین که امام صادق هم فرموده، موسی بن جعفر هم فرموده، از همه ائمه این در روایت که شما نگاه کنید موسی بن جعفر اینو فرموده، امام صادق فرموده، امیرالمومنین فرموده، بعضی روایت هم یک کمی با هم دیگه کلماتشون فرق داره. ایشون یک باره در تاریخ معرفت نفس این روایت رو طرح میکنه که ما موقعی که خیلی وقت پیش خدمت شما این بحث رو طرح کردیم، عرض کردیم که در تفسیر دیگه به نام البیان ایشون یه مقدمات دیگه میچینه که اونجا آدم میفهمه چرا اینو مطرح کرده. ایشون اونجا میگه تنها راه رسیدن به حق تعالی راه محبته، جز راه محبت راهی نیست، و محبت، تحصیل محبت چگونه است؟ حالا میایم تو این وادی که الان خودمون هستیم. اونجا البته ما یه بحث مفصلی کردیم که تحصیل محبت از طریق دوام ذکره، دوام ذکر از طریق توجه به فقره، ولی قرآن کریم وقتی از وادی محبت حرف میزنه میگه ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگه شما خدا رو دوست داشتید، دوست دارید، پیغمبر خدا میگه ان کنتم تحبون، البته این حرف پیغمبر که نیست، پیغمبر گوینده کلام هفت تعالیست، میگه پیغمبر بهشون بگو ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگه شما خدا رو دوست دارید تابع من باشید. بعد در همون رساله ولایه ایشون میگه خب تابعیت یعنی چی؟ تو بعضی آیات دیگه یه کمی درجهشو میبره بالاتر از تابعیت، میگه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. حالا ما البته بعدش همیشه میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، این آیه دو تا دستور میده، ما به دستور اولش عمل میکنیم، صلوات میفرستیم بر پیغمبر و آلش، اما دو تا دستور، اون دومی کسی عمل نمیکنه، و سلموا تسلیما این کجاست؟ خب بعد نمازا میگن سه تا هم صلوات میفرستن، نصف آیه رو عمل میکنن. همه ما خودمون موظف میدونیم تا اینو شنیدیم اینو بگیم دیگه، ولی به نصف آیه سلموا تسلیما یعنی تسلیم پیامبر بشیم، یعنی تبعیت یه چیز، تسلیم دیگه تبعیت محضه. بعد باز آیات دیگه ای داریم که میفرماید که پیغمبر فلا و ربک لا یؤمنون، به خدا قسم اینا ایمان نمیارن. کیو میگه؟ همین مسلمان ها رو داره میگه، میگه این مسلمانایی که مؤمن هم هستن مؤمن، این مؤمن ها مؤمن نیستن. خب ببینید شما وقتی که همچین تعبیری میکنید میگی مسلمون، تو مسلمون نیستی مگر این کارها رو بکنی، مفهومتون از این کلام چیه؟ یعنی مسلمان حقیقی، حالا مسلمان ظاهری که هستی، خب اتصاف به صفت ایمان یه چیزه، کمال یافتنش یه چیز دیگه است. لذا قرآن کریم اینم فرموش علامه شون که ایمان اسم یک مرتبه نیست تو قرآن، ایمان اسم یک دوره است، مثل دانش آموز، دانش آموز اسم یک مرتبه نیست، از کلاس اول دبستان تا چهارم دبیرستان رو میگن دانش آموز، ولی اینا سطح دانششون خیلی با هم فرق میکنه. دانشجو از اول ورود به دانشگاه دانشجوه تا پایان دکترا و فوق دکترا همش دانشجوه، ولی اون که اون بالاست فرق داره با این که این پایینه، ولی همشون دانشجو هم. ایشون میگه ایمان اسم یه درجه نیست، لذا قرآن کریم تو همین تعبیر میفرماید که و ما عکس و ما یالا سلام و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن، پس ایمان با شرک، ایمان با شرک هم جمع میشه، میشه مؤمن مشرک. اون وقت علامه اونجا میفرماید که این آیه که میگه فلا و ربک لا یؤمنون مخاطبش مؤمنین هست، منظورش کمال ایمانه، میگه پیغمبر به خدا قسم که اینا به کمال ایمان یا به حقیقت ایمان نمیرسن، حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم، همین بحث این 11 تا آیه، تا اینکه تو رو در مشاجراتشون حاکم کنن، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، در قضاوتایی که تو میکنی تو سینه‌شون حرجی پیدا نکنن، و یسلمو که تسلیما، تسلیم تو بشن. اون وقت ایشون اونجا در زیل این آیه میگه و تسلیمو کل احدن ان یفنا ارادتو کفی ارادتهی، تسلیم شدن به کسی این است که اراده تو در اراده اون فانی بشه. و بعد ایشون میگه خب حالا پیغمبر چی میخواد؟ میگه خود پیغمبر فانی در حق تعالی است، پیغمبر جز خدا که چیزی نمیخواد. قرآن کریم همین پیغمبر رو وقتی معرفی میکنه میفرماید که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، این پیغمبر از هوا حرف نمیزنه، جز وحی چیزی نیست، یعنی هر چی میگه وحیه. پس پیغمبر آینه خداست، لذا خدا در زبان اون داره سخن میگه، پس اون اراده ای نداره جز رضای حق تعالی، لذا شما باید فانی بشی در اراده او. این مسئله اقلاییش مثل این که انسان نابیناست در کوهستان پیچن در پیچ، دستشو میده به دست راهنما، سالک نابینا چیکار میکنه تو کوهستان؟ کوهستان هر لحظه احتمال سقوط است، هر جا اون نگه داره این توقف میکنه، این ور بکشه این ور میره، اون ور بکشه اون ور میره، اون میدانه که اینجا کوهستان، اگه اون کشید این ور این رفت اون ور افتاده تو دره. لذا میفرماید که این آیات متضمن اطاعت از رسول الله. رسول الله یک آدمی که دنبال تأمین هوای نفسانی خودش باشه نیست. این پیغمبر اگه میخواست هوای نفس داشته باشه در همون دوران 40 ساله قبل از نبوتش در سرزمین مکه تمامی شهوات امکانش براش فراهم بود، بدون اینکه سر سوزنی به اعتبارش لطمه بخوره، چون جوامع در طول زمان تغییر میکنن. الان مثلا اگر که الان بنده سرمو بخارونم شما به من بی‌اعتماد میشی؟ در جامعه ما این کار زشتیه، خب سرم خاریده دیگه سرم خاروندم. یا مثلا حالا اگه مثلا دستام بیارم اینجوری بالا ببرم پایین شما به من بی‌اعتماد میشید. در جوامع گاهی یک اعمالی هست که هیچ زشت نیست. الان تو جامعه امروز ما بعد از 1400 سال یه کارهای زشته، در اون زمان اصلا زشتی نداشت، انجام میدادن افتخارم میکردن، تمام شهوات آزاد بوده هر جوری که شما فکرشو بکنید، همه امکانات هم داشته. یه وقتی هست حالا همه شهوات آزاده ولی آبروی آدم میره، آبروریزی هم نبوده، یعنی هیچ مانع و راده‌ای برای این پیغمبر نبوده در اینکه به امیال نفسانی خودش برسه. خب 40 سال قبل پیغمبریش بوده، هیچ چیزی ازش دیده نشده. 13 سال دیگه دوباره تو مکه بوده، باز هیچ چیزی ازش دیده نشده. حالا این پیغمبری که سر سوزنی هوای نفس نداره و قرآن کریم داره میگه این پیغمبر پیغمبری است که جز وحی چیزی نمیگه، این از هوا حرف نمیزنه، اما خداوند انسانو به این پیغمبر ارجاع میده، میگه تابع این باش. علامت نفاق عدم تبعیت از اوست. حالا ببینید چجوری میفرماید، یقولون آمنا بالله و بالرسول، میگن ما ایمان آوردیم به خدا و رسول، و اطعنا و اطاعت کردیم، ثم یتولى فریق منهم من بعد ما ذلک، یه عده‌شون پشت میکنه به پیغمبر، میگه یه چیز بیاریم من بنویسم تا شما گمراه نشین، اون میگه هزیون میگه. خب این همون دستوری که خدا داد. قرآن میگه و ما اولئک بالمؤمنین، هرگز اینا مؤمن نیستن. پس علامت ایمان تبعیت از رسول خداست. علامت ایمان نیست که بگیم ایمان آوردیم، آمنا بالله و بالرسول، ایمان آوردیم به خدا و رسول و اطاعت کردیم بعد پشت کنی. حالا همینو شما باز روایات تاییدشو بگیریم، یا روایتو بیارین اینجا تاییدشو بگیریم، این دومی درسته. در روایت داریم که مبغوزترین خلق در نزد خدا کسیست که خودشو تابع امامی بدونه و از اون تبعیت نکنه، اعمالمون امام درش نباشه، خودشو تابع امامی بدونه و سیره اون امام در این آدم نباشه. قرآن این حرف این روایت رو پس تایید میکنه. حالا انجا آدم میفهمه این روایت درسته، میفرماید که اینا حرفشون اینه، یقولون فقط میگن ایمان آوردیم به خدا به رسول و مطیعیم، ثم یتولى تولی این پشت کردن، فریق و حرفتون همه، فریق و من هم من بعد ازال قرآن که و ما اولئک بالمؤمنین، این اصلا مؤمن نیست. پس این حال این گروهه که بعد ما خزنه نام میبره به منافقین. خب این نفاق دیگه، نفاق اینه که شما یه چیز به زبان، بنده یه چیز به زبان میگم ولی در دلم چیز دیگری باشه دیگه، معنی نفاق اینه. علامه میفرماید این آیه بیان حال منافقینه. بعد میفرماید که اینا دو تا چیز نیستن، ایمان به خدا و ایمان به رسول یه حقیقتن، فل ایمان بالله و طاعته او مورد هما نفس دین و تشرع، و ایمان به رسول و طاعت او مورد هما ما اخبر به رسول من الدین. اینا یکی هن، ایمان به خدا و رسول، چون ما رسول که چیزی از خودش نداره که ما بخوایم به اون ایمان بیاریم، به ایمان به رسول یعنی ایمان به اون دستور عملی که آورده که خب اونم از جانب خداست. اینا میگن آمنا بالله و به رسول و ما اولئک بالمؤمنین. این یک آیه 40. حالا آیه 40 و اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم، وقتی که دعوت میشن تو خدا و رسول بین اینا حکم کنن، اذا فریق منهم معرضون، یه گروهشون رو برمیگرده. خب این سابقیاشون هم همینطوری بودن، گفت که اومد پسرعموش پولدار بود وارث هم نداشت، زد در خفا پسرعمو رو کشت، بعد اومد گفت وا مصیبتا وا ویلتا قاتل پسرعموی من، مثل همین روزگار ما که هر کی مقصر خودش بلند اعلام میکنه آقا مسکه اینجا فلان مشکل هست. خیلی جالبه اصلا، مشکل تو قسمت خودش فریاد میزنه. یه طنزی بود، مردم رفتن اعتراض کنن به یه اداره ای، بعد رئیس اون اداره اومد شروع کرد این اداره خیلی مشکلات داره، این اداره فلانه، بعد قش کرد و مردم رفتن بادش زدن، گفتن آقا نه اینقدر دیگه مشکل نداره، شما دیگه خودت عفوی نبر. این بنده خدام زد پسرم رو کشت، بعد اومد شروع کرد به ننه من غریبم بازی. خداوند وحی کرد که یه گاوی بکشین فضل بوه به بعضا، یه عضوی از این گاو هرچ، یه گاوی یه عضوی. گفتن که اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره کردی. شما ببینید تو رو خدا این بشر چه بشری، بشری که موسی رو در طول 40 سال این همه معجزات، شکافتن دریا، بعد از همه این داستانه حالا اومده، حالا میگه که یه گاوی بکش، میگه اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره کردی. بعد انقدر خلاصه اینا اذیت کردن تا خداوند منحصر کرد، در یک گاو مجبور شدن پوستشو پر جواهرات کنن بدن به اون صاحب گاو. حالا شما ملاحظه فرمایید اسم این سوره، سوره بقره است دیگه. خلاصه سوره بقره چیه؟ آخرش آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن الرسول بما انزل الیه، همش اینه. چون داستان بقره داستان چیه؟ داستان بقره داستان اطاعت از دستور الهیه، میگه اطاعت نکردم. اینجا میگه آمن الرسول و انزل الیه من ربی و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. اصلا داستان این سوره ایمانه به خدا و رسول. وقتی قرار میشه پیغمبر رو کنه ازا فریحون من هم مورزون، یه گروه اعراض میکنه، اعراض پشت کردن. و ان یکن لهم الحق یعتو الیه مزعنین، فقط اونجایی که حق مال ایناست میان اعلام میکنن، ولی اگه حق بر علیهشون باشه پشت میکنن. نه یعنی چی؟ یعنی تابع هوا. الان میگه اینا تابع هوان، اذعان یعنی قبول کردن. ان المراد بالحق حکم الرسول به دعوا انه حق لا ينفكن و المعنا، میگه معنا اینه که و ان یکون الحق الذي حكم الرسول لهم لا علیهم، اگه حق به نفعشون باشه تو حکم پیغمبر میان جلو، اگه حق بر علیهشون باشه میرن عقب. این معلوماتش. بعد میفرماید که افی قلوبهم مرضون، یعنی یک کدوم از ایناست دیگه؟ آیا قلبشون مریضه؟ چرا قرآن زیباست. امرتابو یا شک و ریب دارن. ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، یا میترسن خدا و رسول حقشون رو زیر پا بذارن. بل، بل یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از این نیست. اولئک هم الظالم، اینا ظالم هم بدتر از همه ایناست. یه وقت بل که میگیم قبلی ها رو باطل میکنه، یه وقت بل که میگیم ترقی میده. این الان اینا هستن، مریض هستن، ولی بدتر از اینا. بل اولئک هم الظالمون، در لغت ادبیات عرب این همی که الان بین اولئک هم الظالمون اومده، اولئک هم مبتداست، از ظالمون خبره، این هم اسمی زمیر فصله. الف و لامی هم سر از ظالمون اومده حسره، یعنی این آیه دو تا حسر داره، یعنی فقط و فقط اینا ظالم، فقط و... یعنی زیر این آسمون ظالمی نیست جز اینا، این حسره. اولئک هم الظالمون، ظالمن. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم، علامت ایمان اینه، قول مؤمنین وقتی دعوت میشن به خدا و رسول تا بینشون حکم کنه اینه، ان یقولوا سمعنا و اطعنا. ما جالب میبودن گفتن سمعنا و اسینا، سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کرد. ببینید تا تشخیص رسول الله انسان مجتهد، اما بعد از تشخیص رسول الله دیگه آدم مجتهد نیست. تا تشخیص دکتر آدم مجتهده، اما بعد از تشخیص دکتر دیگه آدم مجتهد نیست، که آدم تو نسخه دکتر که نمیتونه اجتهاد کنه. بله برای تشخیص دکتر باید آدم واقعا بفهمه که این رسول خداست، اولا واقعا بفهمه خدایی هست، واقعا بفهمه که این خدا با همین صفاتیه که این قرآن میگه، حکیم، علیم، قدیر، رؤوف، رحیم، اگه واقعا اینا هست، اینا مراتب قبلیش. بعد واقعا بفهمه این خدا با این صفات یه کسی رو فرستاده به نام رسول الله که این تابع هوا نیست، تابع حق تعالی است، حق تعالی هم حق محضه. اگه همه این مقدمات طی شد، خب این محصولش تبعیت دیگه. ولی قبل از اون به چه دلیل باید تبعیت؟ شما برای چی بعد از من تبعیت کنید؟ وقتی تبعیت میکنین که بفهمین که من در این فنی که شما میکنین از من تبعیت کنین متخصصم. ما از غیر رسول خدا هم تبعیت میکنیم. ما الان گوشیمون خراب میشه میریم میدیم به یه آدمی که مطمئنه اون درست کنه. خودمون هم اونجا نمیگیم از اون جنس بخر، از این اگه رفیقم مغازه دار باشه میگیم از کدوم جنس بخر، میپرسه میگه کدوم جنسش بهتره، تابع حرف اون است. بله یه وقت خودمون جنس شناسی میگیم این بهتره، اما نشناسیم میگیم کدوم چاپو بخرم، اما یه وقت دو تا چاپو دیدم میدونم این چاپ بهتره، دیگه از شما لازم نیست بپرسم. میفهمید اینا فرمولشون اینه، سمعنا و اطعنا. حالا ببینید و اولئک هم المفلحون، اونجا گفته بود اولئک هم الظالمون، اینجا میگه اولئک هم المفلحون. رستگار اینه و این فقط رستگار، این در مقابل اونا اولئک هم الظالمون، اولئک هم المفلحون. و من یطع الله و رسوله، بعد رها نمیکنه اینجا، کسی که تابع خدا و رسوله و یخشى الله و خشیت داره از حق تعالی. خب چرا باید خشیت داشته باشه؟ خشیت محصول علمه. وقتی فهمید خدایی هست با این صفاتی که قرآن داره بیان میکنه، انسان در قلبش احساس خشیت میکنه، انسان در قلبش نسبت به کمال خاشعه همیشه. حالا این یه وقت این کمال، کمال آدم نسبت به یه ورزشکار خاشعه. اگه بفهم اون ورزشکار انسانیت هم داره، خشوع آدم بیشتر میشه. اگه بفهم معنویت هم داره، آدم میگه به به عجب ورزشکار است، انسانیت هم داره، معنویت هم داره. خب مثلا آدم اگر خودشو در مقابل آیت الله بهجت مشاهده بکنه، احساس خشوع میکنه دیگه. آدم میرفت تشبیه برده بدون مسجد، یه وقت خدا با آدم روبرو میشد، آدم چه حالی پیدا میکرد؟ چون حسی که آدم نسبت به معنویت و علم این آدم داره، برای آدم خشیت ایجاد میکنه. یخشى الله و یتقه، یتقه این هش به الله برمی‌خوره. یتقه یعنی چی؟ تقوا این مواظبت، و از حق تعالی مواظبت میکنه. یه وقتی من عرض کردم در محضر شما، یکی از بزرگان وقتی که شاگردانش برمیگشتن به شهر خودشون، به عکس این گفتگوی که ماها داریم، ما میگیم مواظب، میگیم که خدا مواظبه، خدا نگهدارت باشه، خدا نگهدار، یعنی خدا نگهدار تو باشه دیگه. اما اون میگفتش که مواظب خدا باش، برعکس میگفت. البته این خدا نگهدار که تو فارسی میگم، شاید هم این معنی داشته باشه، یعنی شما خدا نگهداری، شما خدا رو نگهدار. تقوا یعنی مواظبت، یعنی بدانی، به قول اون فرمایش اون بزرگوار گفت بدانید که خدا حاضر و ناظر است. میگن مرحوم شیخ شوشتری، مردم جمع شده بودن، گفته بود که گفته بودن ما رو یه نصیحت کن. ایشون گفته بود ای مردم بدانید که خدا حاضر و ناظر است. میگه مردم اشک ریخته بودن، گریه کرده بودن، چند نفر قش کرده بودن. ما اول وقتی میگیم نه خودمون قش میکنیم، نه اشک ریزیم، نه کسی قش میکنه. بدانید که خدا حاضر و ناظر است. میفرماید که اگه کسی تابع خدا و رسول باشه، آیه 52:1، یخشى الله، خشیت الهی داشته باشه. این دو در مصباح شریعه میگه خشیت محصول علمه. انما یخشى الله من عباده العلماء، عالمان خشیت دارن از خدا. و یتقه، و تقوای الهی داشته باشه، یعنی مواظب خدا باشه، بدونی که خدایی هست. فاولئک هم الفائزون، فائز اینه، مفلح اینه، فائز اینه. بازم ببینید حسره، هر سه تا آیه آخرش شبیه هم دیگه است. اونجا فرمود اولئک هم الظالمون، اینجا میگه اولئک هم المفلحون، اینجا میگه اولئک هم الفائزون. حالا میخواد این گروه رو توصیف کنه، میفرماید اقسم بالله جهد ایمانه، با همه وجودشون قسم میخورن، لئن امرتهم لیخرجن، اگه دستور بدی ما با تو میان. قل لا تقسمو، قسم نخورید، طاعتون معروفتون، ان الله خبیر بما تعملون. خدا میدونه طاعت مهمه، حرف زدن که مهم نیست، طاعتون معروفتون، ان الله خبیر بما تعملون. خدا میدونه شما قراره چه کاری انجام بدید. قول بهشون بگو اطیع الله و اطیع الرسول. ببینید تمام آیات قول اطاعت، اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید، نمیخواد حرف بزنید. فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. اگه پشت کردید ولشون کنید بار خودشون، خودشون حامل بار خودشونن، شما هم دستوری که بهتون تحمیل شده اونو عمل کن. و ان تطیعوها تهتدوا. چقدر این آیه قشنگه، همین یک کلمه کافیه، ان تطیعوها تهتدوا، اگر از اون اطاعت کنید هدایت میشید. ان تطیعوها تهتدوا. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. وظیفه پیامبر جز ابلاغ نیست، پیامبر وظیفه هدایت نداره، وظیفه ابلاغ. ان تطیعوها تهتدوا. خب پیغمبر الان داره از دنیا میره، جانشین گذاشته، اطاعت نکردن، محصول کارشون دنیای ماست، ما الان دنیامون محصول کار اوناست. خب جانشین رسول خدا رو کنار زدن، بعد کی اومد سر کار؟ بنی امیه 90 سال، بنی العباس 600 خورده ای سال. حالا این 600 خورده ایش یه بخشش هم از بغداد که حکومت از دست دادن رفتن مصر رو، یه مدتی هم اونجا بودن، اونم اضافه میکنه 600 خورده ای سال. بعد هم حکومت های اقماری که همه دین رو به بازی گرفتن برای حکومت خودشون، یکی پس از دیگری اومدن دین خدا رو تحریف کردن، به امیال نفسانی خودشون هم کردن، منابع و مآخذ رو از بین بردن. شما بفرمایید که ما از وضو گرفتن دیگه یه امر ساده تری داریم؟ پیغمبر چند بار در روز وضو میگرفته؟ حداقل 5 بار، حداقل 5 بار میگرفته دیگه برای 5 تا نماز. و در تاریخ داریم که وقتی وضو میگرفت اصحابش اجازه نمیدادن که قطرات آب به روی زمین برسه، اینطور دورش حلقه میزدن، قطرات آب وضو شد تحرک میبودن. خب ما الان با برادران اهل سنت اختلاف داریم سر نحوه وضو گرفتن. چرا؟ چون از پیغمبرمون روایتی نداریم چجوری وضو میگرفت. اگه یه روایتی بود، خب اگر مثلا ما شیعه ها داریم اینجوری وضو میگیریم، از پیغمبر نگرفتیم که، ما اصلا از پیغمبر روایت نداریم. هرچی هم میگیم رسول الله رسول الله، یا امام باقر گفته یا امام صادق، اونا میگن امام باقر و امام صادق قبول ندارن. ما در ساده ترین مسئله دینمون که یه وضو گرفتن از پیغمبرمون، یه روایت نداریم که بدونیم پیغمبر چجوری وضو میگرفته. اونا هم استشهاد میکنن به این آیه وضو که فغسل وجوهکم و ایدیکم ال المرافق، یعنی چون اخلاص ما اینوری میگیریم. یه کسی نبوده بهشون بگه شما ادبیات نفهمیدین، وقتی به شما میگن تا اینجا دیوارو رنگ کن، دارن انتها رو میگن، معنیش نیست که از پایین به بالا رنگ کن، معنیش هم نیست که از بالا به پایین رنگ کن. گفت پس چرا شما اینجوری وضو میگیرین؟ گفت ببخشید، تو دنیا تا حالا دیدی کسی اینجوری صورتش رو بشوره؟ خب از بالا به پایین صورتش رو میشوره از این وری کی آخر میگه اینوری دستش رو میشوره دیگه، تو بری تو دستش اینوری دستش رو بشوره. خب ما سر ساده ترین چیزمون الان گیریم، از پیغمبرمون یه روایت نداریم، هر چه توانستم به این دین لطمه زدم چون میخواستم ازش سوء استفاده کنم و این داستان هم نهضت ادامه دارد. خب این چرا؟ به خاطر یه دونه دستور پیغمبر عمل نشد. میگه ان تطیعوه تهتدوا. بعد تو روایت داریم اگر گذاشته بودن اهل بیت حکومت کنن، برکات از آسمان و زمین به مردم نازل میشه. به قول آقا امجد میگفت که حداقلش دیگه ما کوچیکمون باید علامه طباطبایی میشد. اینکه ما الان وضعمون اینطوریه، الان ما به تعداد آدما اسلام داریم، غیر از اینه هر کسی تصور خودش رو از اسلام داره دیگه. من یه چیزی میگم، شما یه چیزی میگیم، اون یکی آقا یه چیزی میگه، اون یکی یه چیز دیگه میگه، همه هم استنادشون به قرآن، و هیچ کس منتها دیگه توجه نداره که بگه این فهم من از این قرآنه. این به خاطر اینکه در خانه اونا بسته شده. حالا میفرماید که ان تطیعوها تهتدوا. اگر خیلی لطیفه ها، ببینید توی ادبیات ما میتونیم بین این تطیعوها و تهتدوا یه چیزی فاصله کنیم، مثلا بگیم ان تطیعوها فتهتدوا، هیچی نیورده. این لطافتش نه، یعنی اطاعت مساویس با هدایت. خب اطاعت هم اون که هوای نفس که نداره، آینه تمام نمای خدا هم هست، قرآن هم که میگه هرچی میگه وحیه، یه دستور العملی آورده از جانب حق تعالی، محصولش هدایته. و ما علی الرسول الا البلاغ. خب پس دو گروه معرفی کرد، کسانی که تابع نیستن، کسانی که تابع، بعد میفهمد وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. حالا میخواد وعده بده، خدا به اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن وعده داده که لیستخلفنهم فی الارض، که اینا رو خلیفه های زمین قرار بده. کم استخلف الذین من قبلهم، همینطور که این کار رو به قبلی ها کرد. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، و خدا وعده داده که این دین رو مسلط بکنه. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، و بعد از این خوفی که اینا در سایه تبعیت از حق کشیدن، خوفشون رو به امن تبدیل کنه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، از این آیه معلوم میشه یه روزگاری میرسه که بساط شرک از روی زمین برچیده میشه. یعبدوننی لا یشرکون، خدا کنه ما ببینیم اون روز. یکی میگفت که والا اینا هی به ما گفتن، داشت از دنیا میرفت، آیت الله مرعشی گفت، پدرم گفت، آیت الله مرعشی که عضو شورای فقهای شورای ببخشید عضو خبرگان بود و قوه قضاییه مرعشی شوشتری، ایشون خیلی استاد بزرگواری بود و خیلی حال شوخی میکرد، ولی خب شوخی جدی بود. میگفت ما این پدرمون گفت ببین پسرم، ما به ما گفتن این حضرت ظهور میکنه، ما داریم میبینیم این ظهور نکرد، گمون نمیکنم اگه ظهور بکنه، هی هم میگن ظهور نزدیکه، ظهور نزدیکه، ما که داریم میمیریم. بعد ایشون میگه منم دارم از دنیا میرم، بازم این ظهور نکرده، هی میگن ظهور نزدیکه. حالا این چه قرآن دیگه، من نمیدونم دیگه، اگه اشکالی داریم به خدا بکنیم. خداوند میگه یه روزی میرسه که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، منو عبادت میکنن و سر سوزنی در زمین از شرک خبری نخواهد. حالا آیه اشاره به رجعت، آیا ما بر میگردیم انشالله اون وضعیت رو میبینیم، نمیدونم دیگه هر وقتی هست، ولی خدای الان خیلی وضع خراب. اگه یکی رو پیدا کردی که عبادت رو میکنه سلام ما روش برسون. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد از ذالک فاولئک هم الفاسقون، دیگه اونجا کسی اگه کافر بشه فاسقه. و اقیم الصلات و آتوا الزکات و اطیعوا الرسول، اقامه صلات کنید، ایتاء زکات کنید. علامه میفرماید این دوتا تعبیر تو قرآن کریم اشاره به مورد خاص نماز و زکات نیست، مقصود قرآن تو این بیانات از صلات وظایف عبادی فردیه، از زکات وظایف اجتماعیه. یعنی وظایف عبادی فردیتون و وظایفی که در قبل اجتماع دارید و درست انجام بدید، و اطیعوا الرسول، تابع رسول خدا باشید، لعلکم ترحمون، امید هست که مورد رحمت قرار بگیرید. بعد در آیه پایانی میفهمد لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، این کفار خیال نکنن که در زمین میتونن اعجاز کنن. حالا اگه یه کر و فری کردن، این مهلتی است که بهشون داده شده، و مأواهم النار، جایگاهشون آتشه، و لبئس المصیر، بد جایگاهی خواهند داشت. این تفسیر جدید بود، یعنی تعویضا رو نخوندم چهشون. تفسیر رحیمیه بود، نمیدونم به درد اگه نمیخورد به خاطر من المیزان نخوندم، چون خیلی طولانی بود و بعدم خیلی اختلافات مفسرین و نکته‌ای هم که مثلا خیلی خاص باشه من اینجا گیرم نیفتاد که نقل بکنم. عرض شد که این بخش از آیات، بخش بعدی آیات هم از آیات 58 تا 64 این سوره است که به بخشی از احکام اشاره میکنه که الله میشدن و بعد عرض میکنه. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اصالت طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. من یه خورده زودتر تمام کردم چون ما جلساتمون همش حرف زدن یه طرفه است، حرف زدن یه طرفه، حالا گوینده برای خودش حرف میزنه، هر چی خوشش میاد میگه، هزار تا اشتباه بکنه. برای یه فرصتی گذاشتیم اگه سوال و جوابی بشه، بعضی وقتا سوال و جوابا بهتر از گفتن گوینده. بله در خدمت شما هست.
این وحی پیغمبر که میفرمان کجا وحی بالاخره زندگی عادی که پیغمبر با زنش داشته که
آنیم جورم خورده فراکش که داشته کجاش وحیه، کجاش وحیه، شما خیلی اطاعت کنید. هر شود که اگر که بنده معلم عربی باشم، یه مثال میزنم برای جواب به این مثال. اگه بنده معلم عربی باشم، بعد مثلا یه کسی بخواد منو معرفی کنه سر کلاس، بیاد به بچه های کلاس بگی که این معلم عربی شما هر چی میگه درسته. این چون داره معلم عربی رو معرفی میکنه، مقصودش در عربیته، چون این معلم عربی. قرآن کریم اولش میگه که من کتاب هدایتم، لذا قرآن خودش رو کتاب هدایت معرفی میکنه، نه کتاب فیزیک، نه کتاب شیمی، نه کتاب ریاضی. بعد در یکی از آیاتش میگه تبیان لکل شیء، قرآن تبیان کل شیء. آجا بفرمید اینجا. سلام. تبیان کل شیء حد اقلش اینه که چون این کتاب کتاب هدایته، یعنی همه چیز رو در زمینه هدایت بیان کرده. ولی مثلا تو قرآن فرمول نمیدونم مثلا ساخت هواپیما هست، فرمول نمیدونم پزشکی هست، اینا که تو قرآن نیست که. حد اقلش. حالا قرآن کریم وقتی از پیغمبر حرف میزنه، میگه این پیغمبر وظیفش ابلاغه و ما علی الرسول الا البلاغ. پس پیغمبر رساننده پیام الهیه. بعد میگه که و ما ینطق عن الهوا، این پیغمبر از هوا حرف نمیزنه، ان هو الا وحی یوها، یعنی تمام آنچه که پیغمبر در دستورالعمل داره ابلاغ میکنه، آنچه که داره به عنوان دستورالعمل ابلاغ میکنه، این تمامش وحیه. البته یه نکته اینجا هست، اون نکته اینه که چون رسول الله مأمور به عمل به همین دستورالعمله، لذا تمامی اعمال پیامبر مطابق این دستورالعمل باید باشه. لذا اعمال رسول الله تمامش حکم گفتاری رو داره. اینه که اگر پیامبر یه جایی سکوت میکنه، یه جایی حرف میزنه، معلومه اونجا سکوت کردن دستور الهیه. اونجا که حرف میزنه، اونجا حرف زدن دستور الهیه. اگه یه جایی خشم میکنه، یه جایی نرمش به خرج میده، اینه که پاسخ این سوال اینه. پس آنچه که از پیامبر به عنوان دستور الهی صادر میشه، چه قولن چه فعلا، این تمامش وحیه. پیغمبر هیچ از خودش عمل نمیکنه.
پس چرا در جنگ احد که میفرماید و شاور خوفل امر قبلا به پیغمبر گفت خواست بنام کارو کنه، بعد آیه اومد و شاور خوفل امر، پس معلومه که پیغمبر همه چیز
نمیدونه. الان اصلا موضوع صحبت ما این نیست که پیغمبر همه چیز را میدانه یا نمیدانه. پیغمبر آنچه را که میگه وحیه، یعنی هوای نفس نیست. میگه و ما ینطق عن الهوا، پیغمبر از هوا حرف نمیزنه، آنچه که میگه وحیه. حالا این پیغمبر مأمور به اداره این جامعه است، اداره این جامعه با هوا اداره نمیکنه، با دستور الهی اداره میکنه. همون خدا بهش میگه مشورت کن، چون اداره جامعه به مشورت احتیاج داره. پیغمبر میخواد یه دستورالعملی بیاره که با اون دستورالعمل بشه جامعه رو اداره کرد. خودش به وحی متصله. الانم ما به وحی متصلیم، باید یه دستورالعملی بیاره که منم الان بتونم از اون دستورالعمل استفاده کنم. لذا پیغمبر خدا وقتی قضاوت میکرده، در قضاوت تکیه بر غیب نمی کرده، بر اساس شواهد قضاوت می کرده. خودش فرموده انما اقضی بینکم بالبینه والایمان، من با بینه حکم میکنم. لذا در جوامع فقهی ما داریم که دو نفر اومدن، یکی یه سندی آورد که این زمین مال منه، در حالی که زمین مال اون یکی بود، ولی سند دست این بود. پیغمبر خدا حکمی از زمین داد به اون، بعد که اون داشت میرفت گفت ببین اگه این زمینی که من به تو دادم مال تو نباشه، قطعی از آتش رو بهت دادم. خودش فرموده من با بیانه، با ایمان و بیانه. پیغمبر معمول نیستش که با تکیه بر علوم غیبی جامعه رو اداره کنه. اگه تو یه موضوع پیغمبر می‌خواست از غیب استفاده کنه، امروز جامعه ما قوقا بود، همه ادعای غیب می‌کردن. الان پیغمبر ادعای غیب نکرده، همه ادعای غیب می‌کنن. واقعا میگه دیگه پیغمبر ادعای غیب می‌کرد، امیرالمومنین یه دونه دروغ تو شورا نگفت. اگر امیرالمومنین تو شورا یه دونه دروغ گفته بود، عثمان 13 سال حکومت پیدا نمی‌کرد. ولی امیرالمومنین تو شورا یه دونه دروغ نگفت. امیرالمومنین یه دونه دروغ نگفته، ما سر تا پا دروغ میگیم. اگه امیرالمومنین اونجا یه دروغ گفته بود، دیگه مجوز دروغگویی رو برای ما باز کرده.
راست فهمیدی حالا خلفا اگر اون اتفاق رخ نمیداد بعد از حضرت رسول، این اتفاقات تا الان مسیرش طوری دیگه بود. من یه سوالی دارم، اگر به دست ائمه میافتاد امیر المؤمنین، حالا خود دستشون بود، بحث ظهور و یه اتفاق خوب بعد از یه اتفاق بعد الان چطوری میشود؟ چون اگه مسیر دست اهل بیت بود دیگه همه چی خوب جلو میرفت، دیگه ظهوری معنا نمیشه.
ظهور همون موقع اتفاق میفته.
خب نه، اگر خب حالا من سوالم اینه، اگر پس اینطور باشه چطوری ما یه سری آیاتی الان شما فهمیدین که اصلا خود خداوند یه دورانی رو بشارت داده بر خود پیغمبر، یعنی پس احتمالاً خداوند در اصل علمش این آیات رو نهی کرده بر پیغمبر.
ببین یه وقتی هستش که الان پدر من میخواد منو تربیت کنه، خب پدر من تجربه داره، علم داره، یه مسیری رو به من نشون میده، هر چی تلاش میکنه من این مسیر رو نمیرم، میگه برو بس برو تا خودت پیدا کنی، میرم 20 سال بعد برمیگردم میفهمم اون درست گفته. الان اینجا برگشتم ولی 20 سالو از دست دادم. اون اتفاقی که قراره در زمان ظهور بیفته، اگر مردم امیرالمومنین رو انتخاب میکردن همون موقع میافتاد. این که قرآن میگه یعبدوننی لا یشرکوننی به شیئا، خداوند طراحی کرده که اون موقع این اتفاق بیفته. لذا خداوند به رسولش میگه علی رو جانشین خودت کن. حالا مردم قبول نکردن. وقتی مردم قبول نمیکنن طراحی عوض میشه.
من سوالم اینه، پس یه پیش طراحی شاید؟
نه
ببینید، آیه الان آیه شما دارید میگید که این آیه برای
آره،
ظهور
آره این یه چیز دیگه شما دارید میگید، داستان یه چیز دیگه است. ما داریم از یه اتفاقی که نیفتاده حرف میزنیم. اگر این اتفاق میافتاد، اگری در کار نیفتاده، شما چی میگی؟ خداوند هم میدونسته نمیفته.
میگم همون بر اساس
ما الان خداوند آیات بسیاری داریم، آیات بسیاری داریم که اشاره میکنه به حوادثی که قراره بعد از پیغمبر اتفاق بیفته. دائما آیات قرآن دارن به شدت از اختلاف بین مسلمین تحذیر میکنن و دارن به عذاب شدیدی که محصول اختلافه دارن تحذیر میکنن. چرا؟ چون خداوند میدانه که این اتفاق قراره بیفته. خداوند علمش منحصر به طی زمان نیست. این علم منو شماست که باید زمان طی بشه تا بفهمیم. خدا که احتیاج به طی زمان نداره، که زمان طی بشه نشه اون میدونه ما قراره چیکار بکنیم، لذا اون تا پایان عالمو میدونه. اما دانستن اون، دانستن علم مطلقه. حالا الان فعلا این جامعه است، حالا با علم مطلقی نمیشه بگه خدا بگه چون که من میدانم حالا شما برید هر کاری دلتون میخواد بکنی. اون داره مصلحتو میگه. یه وقتی از شما میدونی که من گوش نمیدم، ولی وظیفت بیان مصلحته. خداوند باید بیان مصلحت کنه، اگه نمیکرد میگفتن نگفتی که ما میدون انتخاب کردیم. میگه من گفتم ولی شما اون انتخاب کردید.
یعنی یه اتفاق موجب بر حال
بله ده. بالاخره برو سر سفره خودت بشین. دستشون نرم. اما توی طراحی، حالا توی طراحی عالم، طراحی عالم اینه. اون روز مردم تحمل علی رو نداشتن. به عقیل که از شیعیان خلص امیرالمومنین و از علمای بزرگ شیعه است، استاد سیبویه، گفتن که آخه این شخصی که اینو انتخاب کردن چه فضیلتی داشت که اینو انتخاب کردن؟ همون فضیلتی اصلا نداشتیم، آدم صاحب فضیلت خیلی بودن، اینا اینو انتخاب کردن. ایشون یه جمله خیلی زیبا گفته، گفتن اناسو به اشباه هم امیل، مردم مثل خودشون رو بکن، اناسو به اشباه هم امیل، مردم یکی مثل خودشون رو میخوان، مردم اینو میخواستن، مردم که نمیتونن علی رو تمام میکنن. منتها یه روزی خواهد رسید بشر تجربیات خودش رو انجام میده، نتیجه میگیری که باید این کارو بکنه. ببین تجربه زمینه برای انبیا فراهم میکنه. الان در جهان غرب مردم دروغ نمیگن. دروغ هم البته نه که مطلقا کسی نگه، ولی غالبا عمده مردم جامعه، حالا مثلا زمامداراشون ممکنه حالا مثلا بیا روزی 10 تا هم دروغ بگه، اون یه چیز دیگه است. اما مردمی که دارن تو جامعه زندگی میکنن، تو کف جامعه، مردم عادی جامعه، دروغ نمیگن. و اون نظام تربیتی هم که بر جامعه حاکمه جوری جامعه رو تربیت میکنه جامعه دروغ نگه. چرا؟ چون پیغمبر خدا گفته؟ نه، چون فهمیدن دروغ اساس جامعه رو به هم میزنه. فهمیدن نمیتونن با دروغ زندگی کنن، نمیتونن دنیای خوبی داشته باشن. اون تاجره فهمیده که وقتی میخواد تجارت کنه، اگه بخواد خوب تجارت کنه، باید اینو راست بگه راجبش. اگه دروغ بگه ممکنه الان یه سودی ببره، ولی در یه پروژه برگشت ضرر میکنه. لذا من یه ارتباطی با صنایع خودروسازی دارم، البته هیچ ارتباط فنی نیست. یه روز میرم شرکت سابکو اونجا، نهچل بلاغه میگم، اونجا رفقای من که مهندسای اونجا، من بهشون میگفتم آخه مثلا چرا ما مثلا قطعاتمون اینجوری؟ گفت ببین توی مثلا یه کشوری مثل آلمان، طرف وقتی میاد این قطعه رو به شرکت مثلا بی ام دبلیو ارائه میکنه، به هیچ وجه حاضر نیست از کیفیت قطعش بزنه. میگه این قطعه من این کیفیت رو داره، اینم قیمتشه. ولی گفت اینجا که میاد یه قطعه میاره مثلا با یه کیفیت خیلی خوب، بعد مثلا قیمت نصف قیمت. چرا؟ چون باید تو پروژه مثلا اون برنامه که هست این برنده بشه، لذا هرچی قیمت کمتر بده برنده تره. این یه قیمت میده نصف قیمت، بعد برای خودش خب دو برابر در میاد. میگه بعد شروع میکنه مثلا دو سه سری که جنس رو داد، بعد یواش یواش شروع میکنه کیفیتش میزنه. گفتم خب مگه همین کارو تو آلمان هم نمیکنن؟ اونجا میگفت چرا، اونم همین کارو میکنه، ولی اون به هیچ وجه حاضر نیست از کیفیتش بزنه، چون میدونه در یه دوره کوتاه برگشت میکنه به خودش برمیگرده. علامتش هم اینه که الان همه جای دنیا دوست دارن بی ام و سوار شن، ولی هیچ جای دنیا سمند اصلا سوار نمیشن. چرا؟ چون این کیفیت خراب بوده، این الان فقط تو کشور غالب میکنن به من و شما. ولی اگه اون از اول کیفیتشو درست میکرد، الان داشت به تمام دنیا صادر میکرد، به جای اینکه 1000 تا در روز بفروشه 100000 تا در روز میفروخت. اون اینو فهمیده، چون امام باقر گفته درست کار باش، درست کار نیست. امام باقر هم نگفته که چون من میگم درست کار باش. امام باقر میگه درست کاری زندگی خودتو آباد میکنه. درست کاری و راستگویی و صداقت هم دنیاتو آباد میکنه، هم آخرتتو آباد میکنه. اما اون اینو فهمیده، حالا این قسمتش فهمیده، ممکنه یه قسمت دیگه دینو اون نفهمیده باشه، حالا مثلا بعدن بفهمه، ولی ما اسم دین رو زبون نمونه، ولی همینا رو هم نفهمیدیم. در تجارتمون دروغ میگیم، در آموزشمون دروغ میگیم، در حکومتمون دروغ میگیم، همه جا دروغ میگیم، کیف هم میکنیم. بعدم معروف نیست، این که میخوام بگم معروف نیست. آقا تو این بازار اگه دروغ نگیم مگه میشه کاسه بگیم؟ از کی میگفتن آقا تو این بازار اگه دروغ نگیم مگه میشه کاسه بگیم؟ ولی اون دروغ نمیگه، چرا اون میتونه کاسه بکنه؟ ولی ما نمیتونیم کاسه بکنیم. اینه حالا داستان دین. از این قراره دین یه دستورالعملی آورده، مردم نپذیرفتن. یه روزگاری میرسه که زمینه برای بشر فراهم میشه برای پذیرش. اون روز ظهوره.
یعنی اگر اون اتمش برسه، تجربه ای که شما فرمودین، اگه تجربه به حد کمال برسه که افراد آزمون و خطا بکنن و به اون اطمینان برسن، اون لحظه لحظه ظهوره یا نه؟
بله.
یعنی اون لحظه
لحظه ظهور لحظه ایه که مردم پذیرش داشته باشن، و الا همین الان امام زمانو بیارن تو همین خیابون نیاوران اعدامش میکنن. علامتش هم اینه که 11 تا از قبلیاشون همین کارو باش کردن. یهودی ها امامای ما رو کشتن یا نصرانی ها؟ امام حسین رو تو کربلا سپاه کی کشته؟ از شام سپاه اومد؟ از آل زبیر از مکه سپاه اومد یا از کوفه سپاه اومد؟ کوفه کیا بودن؟ شیعیان پدرش. شیعیان پدرش کشتنش امام حسین. امامای ما رو یهودی ها نکشتن، مسیحی ها نکشتن. حالا ممکنه کسی بره لابلای تاریخ پیدا کنه ببینه دستهای اونا پشت پرده بوده، اونا رو من انکار نمی کنم، ولی به دست همین مسلمان ها امامای ما کشته شدن. هارون الرشید اومد سر قبر رسول خدا، گفت یا رسول الله موسی بن جعفر فرزند تو، اما چیکار کنم؟ شق عصای مسلمین میشه، یعنی تفرقه ایجاد کرده، یعنی فتنه گره. کاری نمیتونم کاری کنم، فتنه داره میشه دیگه، الان مردم دارن تفرقه بدن، مجبورم موسی بن جعفر باشه. عصای پیغمبر رو زمان منصور میبردن اسکورت میکردن، های های مردم گریه میکردن، بعد امام صادق رو به شهادت میرسوندن. همیشه همینطوری بوده، منتها الان روزگاری شده که یک کمی اصلا ظهور، یعنی ظهور حق، حق ظاهر میشه، شما میفهمین داره حق میگه. اونی که نمیاد واقعا حق رو نمیخواد، میگه من همین باطل رو میخوام.